نیاید باشه که اینا موجب همین نوسانات میشه. اما نسبت به مسئله ای که اشاره فرمودید، نگاه کنید اگر ما قدرت خرید رو که حالا باز در ادامه باید راجع به این بیشتر توضیح داده بشود، قدرت خرید رو لحاظ کنیم، اگر یه زمانی شخصی دینی داشت، دقت فرمودید، اون طلبکار اگر این در دستش بود، مثلا میتونست کالایی رو خریداری کنه، یه دونه مثلا یخچال بخره، یه دونه اجاق گاز بخره. زمانی که او داره دینش ادا میکنه، این بدهکار بدهیش رو میپردازه، این طلبکار اصلا نصف اونم نمیتونه بخره. خب آیا ما میتونیم قائل بشیم که این باید اون تورمش رو حساب کنه و این قدرت خرید رو برای طرف ایجاد کند یا نه؟ عرض کردیم برخی از فقها قائل هستن و لذا نسبت مهریه خانم ها الان در قانون هست که باید تورمش محاسبه بشه. ازدواج کرده یه 10,000 تومان، که اون 10,000 تومان همچنان که از آقای اشاره کردن، اگه اون پستوانه طلاییش و اون قانون ماده قانونی که به اصطلاح مسبب بانک مرکزی است، بله بانک مرکزی متعهد شده که این مقدار، یعنی 1/100 گرم ظاهرن که این مقدار طلا باید اگر درخواست کرد بپردازد، اگر واقعش این باشه، اون 10,000 تومانی که الان بخواد به خانمش بدهد، اون که 1/100 گرم که هیچی، 1,000,000مش هم نمیتونه خریداری کنه. لذا برخی از فقها بل قائل شدن که در پرداخت دیون در موارد خاص که حالا و همچنین در ادای خمس که یک نحوه دین است، اون تورمه باید محاسبه بشود. حتی برخی از فقها قائل شدن، از جمله رهبر معظم انقلاب، کسی حتی پولی میخواد به کسی قرض بدهد، مدتی که طولانی باشه که تأثیر داره، این تورم جامعه در بر قیمتش تأثیر داره، میتونه از اول بگه که آقا بنده این مبلغ پول رو به شما میدهم و موقع اداء دینتون تورمش هم باید حساب کنید.
درست.
این مستاق ربا نیست. مستاق ربا زمانی است که این کالایی که من دارم به او میدم به عنوان قرض، پولی که دارم میدم، در طول زمان قدرت خریدش پایین نیاد و من اضافه بخواهم. مثل این که فرضاً 100 کیلو برنج میده، میگه آقا 6 ماه دیگه شما 120 کیلو باید به من برگردون. این برنج همون برنجه.
درست.
این اضافهش رباست. اما پولی که پشتوانه نداره، خودش هم ارزش ذاتی نداره، بعد از گذشت زمانم قدرت خریدش میاد پایین، بنابراین میگن از اول میتونه بگه آقا، یا این که پول رو بگه آقا از طرف بنده وکیلی برو طلا بخر، هر مقدار طلا بود شما قرض بردار از طرف من و اون موقع طلا به من برگردون. پول رو داده ولی او رفته طلا خریده از طرف پول دهنده و بعدم همون طلا رو برداشت پرداخت کرد، اجمالاً قدرت خرید پایین نیامده است.
ممنون از شما جای فلاسده. همین به صلاح وزن خرید و قدرت خرید پول در سالهای مختلف که با تورمهای وحشی و افسار گسیخته به کلی از دست در میره. مثلا فرض کنید که 1,000,000 تومان 20 سال پیش با 1,000,000 تومان امروز یه معنا داره، ولی اسکناساش مثل همه، اما آیا یک واقعیت داره؟ اینا اون چیزای مهمه، اینا اون چیزای لازمه که باعثی تقدم پیدا کنه و روش کار بشه و نوآوری کنید. نوآوری کن یعنی واقعا با استفاده از قوت فقهی و پشتوانه همون به اصطلاح فقه به قول شما 1,000 ساله‌ای که پشتوانه استدلالی و تحقیقی و تدقیقی داره، واقعا ابتکار به خرج بدید و موضوع رو درست تبیین بکنید. خیلی از این موضوعات اون چیزی نیست که ما امروز اون رو میشناسیم.
آجای خطیبی، صحبت‌های آجای فلاسفه رو شنیدیم، حالا اگر که نکته‌ای باقی موند از تالی بفرمایید و اینکه بفرمایید تورم کل و تورم بخشی چیه و چه تأثیری در مسائل خمس و بدهی داره.
بله، ببینید، تورم همونجوری که آجاها به درستی اشاره کردن، روند افزایش سطح عمومی قیمت هاست.
بله.
یعنی مثلا مواد غذایی، مواد نمیدونم البسه، خونه، طلا، همه چی گرون میشه، این رو بهش میگن تورم. این ملازمه با کاهش ارزش پوله، چون این که گرون میشه یعنی پول شما ارزشش پایین اومده. اما وقتی اصطلاح ارزش پول ملی میگن، یه اشاره دیگه هم داره با این است که این پول در مقابل پولهای دیگه، درست. این پول در مقابل دلار، این پول در مقابل یورو، این پول در مقابل ین ژاپن، اینم مد نظر است. اینا گاهی با هم یکسان نیستن. مثلا الان از سال 90 تا الان اون موقع دلار 1000 تومان بود، الان دلار 100000 تومان. از 100 برابر کاهش پیدا کرده. اما تورم ما 100 برابر نیست. تورمی که در این 15 سال داشتیم مثلا شاید مثلا گرونی ها 10 برابر شده، 20 برابر شده، 100 برابر نمی. درست. این یعنی ارزش پول ملی شدیدتر پایین اومده. بله. نسبت به افزایش سطح عمومی قیمت ها
بی تأثیر نبوده، اما تأثیر
آره آره دخالت در ولی این یه اصطلاح دیگه از گاهی ممکنه حالا مثلا به اینم اشاره کنن، مثلا تو تلویزیون گاهی میگه مثلا حفظ ارزش پول ملی، اینا رو مخفی میگن، یعنی منظور در مقابل دلار و اینها هست. به دلیل حالا تحریم ها، به دلیل فشارهایی که بر کشور وارد میشه، گاهی افزایش قیمت دلار شدیدتر از افزایش قیمت کالاهاست. این رو ما تو زندگی خودمون مثلا گاهی مشاهده میکنیم. مثلا یه چیزی ممکنه قیمتش 10 برابر شده باشه، 20 برابر، 30 برابر، ولی دلار 100 برابر قیمتش تو این 15 سال افزایش پیدا کرده.
این رو با مثلا حالا وسایلی خیلی بیشتر مردم سر کار دارن مثل ماشین میتونیم کامل ملموس ببینیم. فرض کنیم مثلا پراید سال 90 20 میلیون تومان بوده، الان 200 میلیون تا حالا 400 میلیون هم که باشه میشه 20 برابر، 100 برابر نمیشه،
100 برابر نشه، ولی دلار این اتفاق براش افتاده. بله. یعنی این در واقع به نوعی اقتصاد کشور رو تحت فشار قرار میده، ولی خب این ممکنه تو زندگی ما خیلی تأثیری نداشته باشه اون 100 برابره. چرا؟ چون اقتصاد ایران 80% وابسته به خودشه، 20% وابسته به خارجه. اونایی که از خارج وارد میشه چون دلاریه، اونا افزایششون خیلی شدیده، ولی اینایی که داخل کشور هستن این افزایشش خیلی شدید نیست. علت این که این دوتا با هم همراه نیستن این هست که اقتصاد کشور 80% وابسته به خودش هست. اما در مورد سوال دومی که فرمودید راجع به تورم کل و تورم بخشی، ما یه تورمی داریم افزایش سطح عمومی همه کالاها رو با هم حساب میکنن، 359 قلم کالاست که بانک مرکزی در 11 یا 12 تا دسته، مثلا خوراکی ها یه دسته هستن، نمیدونم مواد شوینده یه دسته هستن، بهداشت یه دسته هستن، اینا رو با هم جمع میکنه این 359 قلم کالا رو و افزایش قیمت در اینها رو به عنوان نرخ تورم اعلام میکنه. این هم اون اقلام اساسی که ما تو زندگیمون استفاده میکنیم.
نمیشد یکی اضافه کنن بشه 360
این همین جنبندیشون به این رسیدن. آره. ولی تورم بخشی مثلا میاد تو مسکن فقط حساب میکنه، تورم مثلا فقط توی خوراکی ها، این میشه تورم بخشی که حالا برای اینکه اقتصاددان ها مثلا گاهی مشخص بکنن این تورمی که الان به 40% رسیده منشأش کدوم یکی از در واقع مایحتاج زندگی است، این کار رو انجام داده. این تو فقه هم اثرگذار هست. مثلا فقها ها من دیدم بعضی از مراجع تقلید میگن که مثلا یه خونه خریدی افزایش قیمت داشته بر اثر تورم، باید ببینی این افزایش قیمتش با تورم بخشی اونجا هماهنگ هست یا نه. اگر اندازه اون بود خمس نداره، اگر بیشتر از اون بود یا کمتر از اون بود، یعنی یه چنین مسئله‌ای در فقه وجود داره. درست. که میگن اون مازادش پس ربح حساب میشه، یعنی افزایش قیمت این مسکن حساب میشه. در فقه این تورم بخشی و تورم کل یه چنین ثمره‌ای رو داره.
بسیار عالی.
واقعا یه مسئله رو من میتونم اضافه کنم به عنوان مثال. نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به پرداخت خمس سرمایه در گردش، میفرمان اگر همین تورم سبب شده که طرف مثلا سال گذشته 10 تا یخچال تو مغازش داشته، این 10 تا یخچال فرض پرزن 300 میلیون ارزش داشته اون موقع، الان اینا قیمتش شده چقدر؟ حالا با اون فروخته پول دستش اومده هرچی، الان سرمایهش 6 برابر شده است. اگر میتونه اون 10 تا یخچال بخره یه چیزی هم اضافه میاد، یا 11 تا بخره خمس بدهکاره. اما اگر نمیتونه بخره، پول قدرت خریدش پایین آمده است، بنابراین چیزی اضافه نشده. این تورم بخشی تاثیر گذاشته در این مسئله که بله این نوکاله ها چی شده؟ گران شده است و الان طرف سود نکرده، منفعت کسبی در کار نیست، بلکه این پولش قدرت خریدش اومده پایین. اون دهت یخچالن هم شاید نتونه بخره.
درست. بسیار خوب، ممنون از شما حاجی فلاسده. حاجی خطیبی بفرمایید که آیا رمز ارزها که امروز هم خیلی شایع شده، اینها هم مصداق پول محسوب میشه یا خیر؟
بله، ببینید راجع به تعریف پول اختلاف نظر در بین اقتصاددان ها زیاد است، ولی شایع ترین تعریفش این است که میگن پول اون چیزی است که وسیله مبادله است، وسیله سنجش ارزش است و وسیله حفظ ارزش. این سه تا ویژگی رو باید داشته باشه. مهمترینش اون وسیله مبادله بودن هست. الان من میرم مغازه پنیر که میخرم ریال ایران رو میدم، نوشابه میخوام بخرم ریال میدم، میخوام برم لباس بخرم ریال میدم. ببینید این چه پول، چون هر جا میری وسیله عام مبادله است. ممکنه یه جایی من رفتم مثلا فرض کنید یه خونه خریدم به طرف 20 تا سکه دادم، 30 تا سکه دادم، اما اینا نادره، بیشتر اون ریال رو پرداخت میکنه، این میشه پول. حالا تو جهان، نه ایران، در کل جهان، من سوالم اینه رمز ارز وسیله خرید قرار میگیره یا نه پول میدن میخرنش؟ اکثرا اینجوری دلار میدن رمز ارز رو میخرن. به خاطر همین اکثر کشورها رمز ارز رو پول حساب نکردن، دارایی حساب کردن، asset انگلیسیش میشه asset، حالا فارسی ما میگیم دارایی، دارایی حساب کردن، یعنی به عنوان پول حساب نکردن. درسته تو مانیفست یا اون در واقع سفیدنامه بیتکوین گفته که این یه پول است، اما تو مردم و تو جامعه به عنوان پول هنوز جا نیفتاده. بله بعضی از شرکت‌های بزرگ خارجی هستن که شما رمز ارز میدی کالا بهت میده، ولی اینا خیلی محدود هستن. الان اکثرا رمز ارزها رو با پول میخرن و لذا اینها دارایی هستن، پول هنوز پول نشدن به اون معنای عام. ولی در آینده احتمال میدن که آرام آرام جای هر پولی رو بگیره.
در برنامه قبلی که در خدمتتون بودیم در خصوص همین رمزارزها و بیت کوین فرمودید که بانک‌های مرکزی کشورها این اجازه رو نمیدن که رمزارزها پول بشه، به جهت اینکه به اقتصاد اون کشور، حالا نمیدونم درست تو
ذهنم. بله بانک مرکزی خب نهادی است که سیاست‌گذاری‌های پولی رو انجام میده.
بله.
خب اگر شما رمز ارزی رو که خارج از کنترل بانک مرکزی به عنوان پول وارد کشور کردی، عملاً بانک مرکزی دیگه نمیتونه سیاست‌گذاری کنه. لذا مقاومتشون زیاد هست. ولی حالا پیش بینی میشه در آینده آرام آرام خودشون رو به یه نوعی سازگار کنن با وضعیتی که داره اتفاق میفته و به یه نوعی حالا ما میگیم تحمیل میشه، یعنی رمزارزها به عنوان پول پیش بینی های نسا که در آینده حالا چند سال طول بکشه خدا میدونه، ولی به عنوان پول بالاخره از اون استفاده میکنن. ولی فعلا به عنوان پول در واقع در کشور ما، در خیلی از کشورها شناخته شده نیست، اکثرا به عنوان مسمن هست، یعنی سمن میدن این رو میخرن، پول میدن این رو میخرن و خودش به عنوان پول هنوز جا نیفتاده.
ممنون از شما آقای خطیبی. فرصتمون کوتاه، از حاجی فلاح‌زاده بزرگوار میخوام که اگر نکته باقی مونده برای ما بفرمایید، جنبندی بحث رو بفرمایید.
چشمش میگم نسبت به رمز ارزها آقای خطیبی به نظر میرسه یه مشکل اساسی دیگه ای که وجود داره در طول تاریخ، همچنان که بهش اشاره شد، خلق پول یا ضرب پول و اسکناس اینا دست حکومت ها بوده و اگر این از حکومت‌ها گرفته بشه یه هرج و مرج اقتصادی پیش میاد. همچنان که اشاره اجمالی کردید بانک مرکزی مدیریت پول رو داره، یعنی اگر مثلا یه کشوری همجوری دیگه به اصطلاح حساب کتاب نداشته باشه، هر کی میخواد پول خلق کنه، مثل رمز ارزها که الان شده، ماینرهایی که الان کش شده، خیلی جا افراد عادی هم رفتن دست به این کار زدن، اگر تازه اون رو پول بدانیم، دقت فرمودید. بلذا این هم یه مشکلی است، چون که موضوعات فقهی گاهی وقتا حکم فردیش با حکم جمعی و حکومتی با هم تفاوت داره. من گاهی وقتا یه مثالی میزنم، میگم که تو رساله توضیح المسائل آمده است که اگر یکی از مهمانها بفهمد قضا نجس است لازم نیست به دیگران بگوید، ولی اگر میزبان بفهمد لازم است بگوید. حکومت ها میزبان هم حکم میزبان رو دارن، نمیشه که یک موضوعی حکم فردیش با حکم حکومتیش تفاوت نداشته باشه. یک باشه، خیلی موارد هست که تفاوت داره. به نظر من اصلا اینم یه مشکلیست دیگه.
ممنون از شما آقای فلاح‌زاده، مجددا تشکر میکنیم از هر دو مهمان محترم این برنامه که با صبر و حوصله وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن و سوالات رو به طور جامع برای ما و شنوندگان محترم پاسخ دادن. همچنین از شما شنوندگان عزیز و محترم که تا این لحظه با ما همراه بودین تشکر و قدردانی می‌کنیم و از شما می‌خوایم که با نظرات و پیشنهادات ارزشمند خودتون به ما در جهت بهتر شدن این برنامه کمک کنید. شما میتونید با تماس با شماره‌های روابط عمومی شبکه رادیوی معارف به شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید و اینکه نظراتتون رو به شماره پیامک 30553 برای ما ارسال بفرمایید. مجدداً از همه شما تشکر میکنیم، برای شما آرزوی توفیق روزافزون داریم، شما رو به خدای متعال میسپاریم، خدا یار و نگهدارتون. و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا شبتون بخیر عزیزان شنونده رادیو معارف، برنامه دین و زندگی 40 دقیقه به اتفاق شنیدیم. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. موضوعی که بهش پرداخته شد بررسی ماهیت پول و تأثیر افت ارزش پول در مسائل فقهی. 22:45 دقیقه است اینجا پخش رادیو معارف هست. یک بار دیگه قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون در مسابقات جهانی زاگرب که روزهای گذشته اتفاق افتاد و امروز هم که قبل از اینکه مسابقات به پایان رسمی خودش برسه، تیم با جمع‌آوری امتیازات لازم و کسب مدال‌های خوش رنگ به قهرمانی کشتی فرنگی جهان هم نائل شدن، شیر بچه‌های ایران زمین. به جهان شیدای طلب فکرم آبای طلب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه بلند شد، روشن چون گلشن دلهای بیداران. دریا طوفان زا صحرا گلوارا، به جهان شیدای طلب فکنم آبای طلب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه بلند شد، روشن چون گلشن دلهای بیداران. دریا طوفان زا صحرا گلوارا، وطنم ایران وطنم ایران، ستاره دانش شدی به طالع فخر و شرف، شهید فرزانه ما پیاله چون لاله بکر، همه خاک تو لانه نشان ای میهن من، شده نام تو فخر جهان ای میهن من، به فدای رهت سر و جان ای میهن من، سر اگر برود تو به ما ای میهن من. وطنم از پر تو به دانش نور افشان شد، نور افشان شد، که شرف از خون در ایران گل باران شد، گل باران شد، همه جا پس از این تا ببین ز سلامتشان سر خصم وطن بی سامان شد، همه جا از خون شهیدان گل می روید، گل می روید، بنگر چون لاله به باران رخ می شوید، رخ می شوید، که وطن همه جا به جهان به سلامتشان به شکوه و شرف رحمی پوید، نوای باران خبر آرد از یاران، به یاد یاران شده می گیرد باران، برآورد گل به گلستان بسیاران، به صبح ایران به صلای بیداران. به جهان شیدای طلب فکنم آبای طرب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه بلند شد، روشن چون گلشن دلهای بیداران. دریا طوفان زا صحرا گلوارا، دریا طوفان زا صحرا گلوارا، دریا.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. وطن یعنی سرای ترک با پارس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن، وطن یعنی هدف، یعنی شهامت، وطن یعنی شرف، یعنی شهادت، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی ایران. بله، ایران به وجود شما شیربچه ها، دلاور مردان کشتی افتخار میکنه، شمایی که با همه وجودتون برای خوشحالی مردم ایران جنگیدید، به مدال‌های خوشرنگی دست پیدا کردید و در هر دو رشته آزاد و فرنگی بعد از سالها به قهرمانی جهان دست پیدا کردید. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید و ما قدردان زحمات شما بچه های کشتیگیر این سرزمین هستیم. شبتون بخیر شنوندای عزیز، مردم پاک و عزیز ایران زمین، هر کجا هستید انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. برنامه های رادیو معارف در بخش سوم ادامه خواهد داشت. پرسمان قرآنی رو بعد از اعلام بنده خواهیم شنید. ساعت 23:40 زیارت آل یاسین رو خواهیم شنید با نوای حاج محمود کریمی و عرض ادب به ساحت مقدس صاحبمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و ساعت 23:55 کلام امام گزیده سخنان امام راحل رو خواهیم شنید. و ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. و بعد از بخش خبری ساعت 24 انشالله مجددن در کنار شما خواهیم بود و تا 6 صبح برنامه های ما ادامه خواهد داشت روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرس و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه، باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی دارین، زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذارین و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین، یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنین. منبع آب رو جایی بذارین که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین، خودتون براش سقف و سایبون درست کنین. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید، بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی یه قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه، بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید. یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی، کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روزی خونه نباشین، شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر نره.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب. یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
پاینده باد ایران و ایرانی و زنده باشید شما ملت بزرگوار. و سپاسگزارم که در بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف کنار ما هستید، مخاطبان ارجمند و فریخته این رسانه دینی. پرسمان قرآنی رو در ادامه جدول پخش برنامه ها تقدیم شما میکنم.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو.
ببخشید، می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی که از طریق امواج شبکه رادیویی معارف صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که حالتون خوب باشه. برنامه پرسمان قرآنی رو تقدیمتون میکنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
در آستانه ایام هفته دفاع مقدس قرار داریم. یاد و خاطره همه ایثارگران و جانبازان و شهدای گرانقدر دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در استودیو برنامه پرسمان قرآنی مطابق معمول در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام، خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. اغیر هم محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. حاج آقا همچنان در ماه ربیع الاول هستیم و عطر یاد حضرت رسول اکرم مشام جان رو می نوازه و چه ذکر شیرینی، چه ذکر شیرین تر از یاد حضرت رسول. همونطور که عزیزان شنونده میدونن، در این ماه بحث مقدماتی برنامه پرسمان قرآنی اختصاص داره به نگاه قرآن به شخصیت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، با بیان شیوای شما در این روزهای پایانی ماه ربیع الاول در خدمتتون هستیم که باز هم از حضرت رسول اکرم